اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام بر شما. امید است که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در سه شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 18 می سال 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه سه‌شنبه خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار ویژه برنامه خیام، تکرار برنامه در مکتب روح الله، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با ششم شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 18 می سال 2021 میلادی. در تقویم ایرانی روز 28 اردیبهشت روز بزرگداشت دانشمند، شاعر و عارف بلندآواز ایران حکیم عمر خیام نامگذاری شده است. ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، منجم، پزشک، شاعر و نویسنده بزرگ ایران در اواخر قرن پنجم و اواخر قرن ششم هجری زندگی می کرد. خیام در حدود سالهای 417 تا 440 قمری در نیشابور متولد شد. شهرت خیام در دوران زندگی او بیشتر در حکمت، طب، نجوم و ریاضیات بود، اما امروز او را در جهان بیشتر به سبب رباعیات فلسفی لطیفش می‌شناسند. رباعیات خیام شهرت جهانی دارد و به اغلب زبان‌های دنیا ترجمه شده است. خیام در ریاضیات چند اثر معروف دارد که کتاب جبر و مقابله از همه مشهورتر است. همچنین او مأمور اصلاح تقویم ایرانی شد و نیز رصدخانه ای را تأسیس کرد. رساله ای در کلیات الموجود، نوروزنامه و رساله ای در طبیعیات از دیگر آثار مهم این حکیم بزرگ ایرانی است. دویست و هفده سال پیش در چنین روزی، 18 می سال 1804 میلادی، با تصویب مجلس سنای فرانسه، ناپلئون بناپارت امپراتور این کشور شد. به این ترتیب 15 سال پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه، نظام استبدادی بار دیگر در این کشور برقرار شد. البته 10 سال بعد در روز 15 آپریل سال 1814 میلادی، به دنبال شکست ناپلئون بناپارت در جنگ با دولت‌های اروپایی و تبعید او، دوران حکومت او خاتمه یافت. 191 سال پیش در روز 18 می سال 1830 میلادی، عملیات ارتش فرانسه برای اشغال الجزایر آغاز شد. بهانه شارل دهم، پادشاه مستبد وقت فرانسه، برای صدور فرمان آغاز این عملیات تجاوزگرانه آن بود که فرمانروای الجزایر 3 سال پیشتر برای وصول 7 میلیون فرانک طلب این کشور از فرانسه، پاریس را تهدید کرده بود. برخلاف تصور دولت مردان فرانسه، مردم الجزایر در مقابل حمله به کشورشان به شدت مقاومت کردند و حتی پس از اشغال این کشور توسط سربازان فرانسوی، امیر عبدالقادر الجزایری سالها با آنها مبارزه کرد. استعمارگران فرانسوی پس از تسلط بر الجزایر به مدت 130 سال به غارت منابع این کشور و کشتار مردم آن پرداختند. سرانجام مبارزات مردم الجزایر با استعمار فرانسه با 1.5 میلیون کشته از مردم الجزایر به نتیجه رسید و این کشور در سال 1962 به استقلال رسید. چهل و چهار سال پیش در چنین روزی، 18 می سال 1977 میلادی، بر اساس قطعنامه 12 مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه ها، این روز به عنوان روز جهانی موزه نامیده شد. از اهداف مهم این مجمع، گسترش موزه ها در سراسر جهان، همکاری همه جانبه موزه ها برای رسیدن به اهداف فرهنگی، جلوگیری از نابودی فرهنگ بومی و ایجاد مانع در برابر فرهنگ های بیگانه است. شایان ذکر است که هدف از تشکیل مکانی به نام موزه، نگاهداری آثار گذشتگان و انتقال آنها به نسل‌های آینده است. هشت سال پیش در چنین روزی، 28 اردیبهشت 1392 خورشیدی، محمد قهرمان از اساتید برجسته شعر و ادبیات فارسی ایران در مشهد مقدس دار فانی را ودا گفت. وی در سال 1308 در تربت حیدریه در شرق ایران متولد شد و صاحب تألیفات ارزنده‌ای از جمله چند مجموعه شعر با نامخواهی حاصل عمر و روی جاده ابریشم شعر است. دیوان صاحب تبریزی، دیوان کلیم همدانی، دیوان ناظم هروی، دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی، برگزیده از اشعار سخنسرایان سبک هندی به نام صیادان معنی و چندین کتاب دیگر هم از جمله تصحیحات و تألیفات این استاد برجسته بود. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امروز شنبه 28 اردیبهشت سال 1400 هجری شمسی برابر است با 6 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق است با 18 می سال 2021 میلادی. خدا نگهدار. Thank you.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تریژه برنامه خیام را همراهی بفرمایید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دوستان، 28 اردیبهشت ماه در ایران به عنوان روز بزرگ داشته حکیم عمر خیام نیشابوری نامگذاری شده. به همین مناسبت ویژه گفتاری را تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان همراه، خیام نیشابوری از اندیشمندان و سخنسرایان نامدار ایرانی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری برابر با اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 میلادی است که با سروده‌های اندک ولی پرمایه آوازه جهانگیر یافته و نام خود را در همه زبان‌های زنده دنیا گسترده است. وی همچنین در دانش‌های ریاضی، هندسه، ستاره شناسی و غیره دانشمندی چیره دست و نویسنده‌ای نامدار است. خیام در عصر زندگی خود بیشتر به تبحری که در ریاضیات و نجوم داشته شهره بوده و پس از مرگش اشعارش انتشار یافته و بعد و جنبه شاعری او بر بعد علمیش چیره شده است. امروز نیز شهرت خیام در شرق و غرب جهان نه به خاطر مقام علمی او، بلکه به دلیل مقام ادبی و رباعیات جاودانه اوست. کتاب رباعیات عمر خیام کوچکترین دیوان شعر در تمامی ادبیات جهان است. اما چگونه است که امروز همین کتاب کوچک مرزهای شهرت و آوازه را در نوردیده و ابیات آن در دورترین نقاط جهان بر زبانها جاری است؟ این کتاب کوچک حاوی چه فلسفه و کیمیایی است که پیامش جهانگیر شده است؟ مگر در رباعیات خیام چه رازی نهفته است که با هر روح سرگشته و آواری هم داستان و همراه می شوی؟ و به قول ویلدورانت چه امری غیر از فلسفه به شعر خیام این همه عظمت بخشیده است؟ در تاریخ ادبیات فارسی شاعران بسیاری بودند که شعرشان را با حکمت درآمیخته و معجونی شگرف و کمیاب از شعر و فلسفه آفریده اند، اما به پایه شهرت خیام نمی رسند و این به دلیل جاذبه و لطفی است که در تمام رباعیات خیام وجود دارد. جاذبه و لطفی که شاعر انگلیسی فیتز جرالد را شیفته خود کرد و او را به ترجمه آزاد این اشعار در سال 1859 میلادی ترغیب نمود و همین ترجمه مقدمه آشنایی جهان با خیام و اندیشه های او شد. در فاصله سال 1859 تا اواخر قرن 19 میلادی به نقل از آربری، رباعیات ترجمه شده خیام توسط فیتزجرالد 25 بار چاپ شد و تا سال 1929 بیش از 410 چاپ از رباعیات خیام به زبان انگلیسی و بیش از 700 کتاب و مقاله و تصنیفات موسیقایی و تئاتری بر اساس اشعار خیام منتشر شده است. بدیهی است این آمار در دهه‌های اخیر بسیار بیشتر شده است. در تایید میزان شهرت و حسن قبول خیام در جهان، همین بس که به قول آربری مترجم اشعار خیام و فرد ریچاردز، نقاش و شاعر انگلیسی، خانه‌ای در انگلستان و آمریکا و قفسه دانشجویی نیست که نسخه‌ای از ترجمه رباعیات خیام در آن نباشد. گفته‌اند سربازان انگلیسی در دو جنگ جهانی این کتاب را همراه می‌برده‌اند، و یا این نکته که 40 مصرع و رباعی خیامی به صورت مثل در فرهنگ تصنیف‌ها و نقل قول‌ها ضبط شده است.
هیچ زمان، هیچ دنیا، همه هیچ، ای هیچ زبهر، هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که زی آدمی چی ماند به جهان، عشق است و محبت است و دیگر همه هیچ. افسوس که رفت عمر بر بیهوده، هم لقمه حرام و هم دهان آلوده، فرموده ناکرده سیه رویم کرد، فریاد ذکرده های نافرموده. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
دوستان گرامی، خیام یکی از معماهای ادبیات فارسی است و قرن هاست که درباره او صحبت می شود و اختلاف نظر وجود دارد که آیا خیام اهل عرفان و مرد متدینی بوده و یا شخصی لذتجو و شرابخواره و منکر شریعت بوده است؟ این اختلاف نظر و تصور شخصیت دوگانه برای این شاعر بیش از آن که حقیقت داشته باشد ناشی از یک اشتباه است. در واقع هر کس از ظن خود یار خیام شده و او را تحلیل کرده است. آنهایی که تمایلات عارفانه دارند خیام را با هر زحمتی که شده به نوعی تأویل و تفسیر می کنند که جنبه تدین و تصوف اشعار و اندیشه او برجسته شود. گروه دیگر می خواهند تمام شعرهای خیام را به گونه‌ای تفسیر کنند که از او آدمی لذت طلب و غیر متدین بسازد. باید توجه داشت که شعر شاعر زندگی شاعر را در خود منعکس نمی کند. به عبارت دیگر شعر شاعر با زندگی عملی او ارتباطی ندارد. شعر شاعر زندگی شاعر را مخفی می کند، نه این که آن را آشکار کند. بنابراین نمی توان از راه شعر شاعری حد زد که در زندگی چگونه عمل می کند. شعر حاصل نیروی تخیل و اوقات خلوت شاعر با خود است.
اشکی تا
خیام شاعری خداشناس و خداجوی است. به همین دلیل در هستی تدبر کرده و در آفرینش جهان و انسانها و مسائلی از این گونه اندیشیده است. خیام برای اندیشه های خود قالب رباعی را انتخاب کرده است. در رباعی مجال سخن اندک و در حد 4 مصرع است. شاعر در 3 مصرع نخستین رباعی زمینه مناسب برای طرح اندیشه اصلی در مصرع 4 را فراهم می سازد. در این قالب کوچک و فرصت کوتاه افکار گسترده و بلند را طرح کردن و به دیگران رساندن و آنها را تحت تأثیر قرار دادن مستلزم نیروی جادویی بیان است. این بیان جادویی در رباعیات خیام با گزینش مناسب کلمات و قدرت القا و خوش ترکیبی آنها جلوه‌گر است. آهنگ گوشنوازی که رباعیات خیام دارد بیگمان یکی از علل مقبولیت سخن اوست و در انتقال مفاهیم و اندیشه خیام به خواننده بسیار مؤثر است. یکی دیگر از صفات بارز رباعیات خیام این است که بسیار ساده و بی‌آرایش نوشته شده و از تکلف و تصنع شاعرانه خالی است، اما در این حال در نهایت فصاحت و بلاغت است. تمام شعر خیام معنی است. او به دنبال لفاظی و چرب زبانی نبوده است. تمام تلاش او انتقال معنی و اندیشه‌اش بوده. شاید به همین دلیل قالب کوتاه رباعی را انتخاب کرده است. معانی در اشعار خیام به قدری لطیف و دقیق و بدیع است که از هر تخیل و تصنعی برتر است. شعر خیام جدی است و به طنز و هزل آغشته نشده است. کلید واژه‌ها و مضامین شعر خیام مشخص است و قاعدتاً باید بتواند کلید فهم آنها قرار گیرد، اما به دلیل سیال بودن این مضامین برداشت‌های متفاوتی از آنها شده و هر کس با توجه به گرایشات عقیدتی خود از آن تعبیری کرده است. خیام با نگاهی ژرف کاوانه به محیط و پیرامون خود می نگریسته و در کوزه و خشت خانه و صحرا و ویرانه های بازمانده از بناهای آباد دست قهار مرگ را می دیده است. او با اندیشیدن در چگونگی حال و گذشته انسانهای خاک شده و بیخبری آنها از آغاز و انجام خود فریادهای هشدار دهنده و هوشیار کننده خود را در قالب شعر ریخته است. او در رباعی عاشقی را به یاد می آورد که پیش از این زنده بوده و عشق می ورزیده، اما مرگ او را از بین برده است و کوزه‌گران از خاکش کوزه ساخته اند. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. از همراهی شما با ویژه گفتار بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، امروهان گرانقدر، همزبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته راجع به جایگاه معنویت در گفتار و اندیشه امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم ایشان معنویت را گمشده انسان معاصر می‌دانست و طلاب و شاگردان خود را به تهذیب نفس و کسب معنویت فرا می‌خواند. در این برنامه قصد داریم به طور جزئی‌تر و روشن‌تر در خصوص راه‌های کسب معنویت و تهذیب نفس که توسط امام خمینی در کلاس‌های در بیان می‌شد اشاره کنیم. پس با ما همراه باشید. در فرهنگ اسلامی یاد مرگ یکی از راه‌های کسب معنویت و تهذیب نفس است. یاد مرگ دل انسان را زنده می‌کند و فانی و زودگذر بودن دنیا را به انسان یادآوری و فرصت مناسبی را برای خودسازی فراهم می‌کند. یکی از توصیه‌ها و موعظه‌های مهم و جدی امام به طلاب جوان یاد مرگ بود. ایشان به طلاب می‌آموخت همواره به این نکته بیندیشند که هر لحظه‌ای که از عمر انسان می‌گذرد، یک قدم به مرگ و قبر نزدیک می‌شود. حجت الاسلام سید حمید روغانی در این زمینه نقل می‌کند: امام در اولین سخنرانی که پس از ورودشان به نجف انجام شد، به طلاب چنین فرمودند: از حالا به فکر باشید، از جوانی به فکر باشید. الان هر قدمی که برمی‌دارید رو به قبر است. هر دقیقه‌ای که از عمر شریف شما می‌گذرد، یک مقداری به قبر و به آن جایی که از شما سوال خواهند کرد دارید نزدیک‌تر می‌شوید. برداشت‌هایی از سیره امام خمینی، جلد پنجم، صفحه 180.
امام همواره طلاب را به تهذیب نفس فراخوانده و تاکید می‌کردند به موازات پیشرفت علمی، بلکه بیشتر از آن انسان باید تهذیب نفس کند، چرا که شرط بهره‌مندی صحیح از علم برخورداری از تهذیب نفس است. آیت الله محمد رضا توسلی در این زمینه نقل می‌کند: امام در هنگام تشکیل شدن کلاس‌ها طلبه‌ها را نصیحت می‌کردند و می‌فرمودند خودتان را مهذب کنید. تهذیب اخلاق قبل از تحصیل علم است و اگر انسان بخواهد از علمش استفاده کند اول باید مهذب باشد. امام خمینی همواره طلاب را به بهره‌مندی صحیح و حد اکثری از دوران جوانی سفارش و به ایشان تأکید می کردند قدر دوران جوانی خود را بدانید و تلاش کنید عبادات و خصایل خوب را از همان دوران جوانی در وجود خود پرورش دهید و آن را به ملکه رفتاری و عادت تبدیل کنید. آیت الله عباس علی عمید زنجانی در این زمینه چنین نقل می کند: یکی از روزها امام به طلاب فرمودند سعی کنید تا جوان هستید خصلت‌های بد در وجودتان ریشه ندواند، زیرا با گذشت عمر این خصلت‌ها راسخ می شود و انسان به جایی می رسد که رهایی از دست این خصلت‌ها امکان پذیر نیست. تا جوان هستید خودتان را به عبادات و خصلت‌های خوب عادت دهید. آیت الله سید جعفر کریمی هم از امام خمینی نقل می کند که همواره سفارش می کردند تمام امور به ویژه کسب کمالات معنوی را از جوانی آغاز کنند. امام در بحث مکاسبشان شاید ده‌ها بار تذکر می دادند که همه کارها را اعم از نوشتن، مطالعه و تحقیق و کسب کمالات معنوی را در جوانی کسب کنید و انجام بدهید و از موقعیت استفاده کنید. جوانی برای کسب علم و تهذیب نفس تاکید می‌کردند هرگز از نیاز جوانان به داشتن تفریحات سالم غافل نبودند. عزیزان شنونده، سروران گرامی، فرهیختگان ارجمند، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت اغیارتان تا درود و مجال دیگر بدرود. خداوند متعال نگهدار.
گفتم ببینمت، خط کسرم دیوانگی رو گفتم ببینم شاید کسرم دیوانگی رو زندم که دیدمت دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام افتادم بدام با یک خیال خام افتادم بدام از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم گفتم ببینم تا بیقرار از جانم به دربند گفتم ببینم تا بیقرار از جانم به دربند هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم دیدم تو را برم چون شعره های آتش شعره شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم
یاران صمیمی شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست شهلا شایسته هستم یاران همراه سلام
جمعی از بیدینان با ابو حنیفه بحث می کردند. ابو حنیفه در حین سخنانش گفت: من روزی یک کشتی روی دریا دیدم که بدون ناخدا حرکت می کرد و راهش را هم مستقیم در پیش گرفته بود و می رفت. یکی از آنان گفت: حتما شوخی می کنید. آخر کشتی که بدون ناخدا نمی تواند حرکت کند. ابو حنیفه گفت: این جهان با این همه آسمان‌ها و ستارگان و پدیده‌های گوناگون هم مانند کشتی است و همانطور که قبول دارید کشتی بدون ناخدا حرکت نمی‌کند. پس این جهان هم بدون خدا نمی‌تواند به وجود آید و دوام یابد. در سرزمین یونان پادشاه عادلی به نام تروروس حکومت می کرد که وزیری کاردان و دانشمند داشت. وزیر در همه کارها جانب عدالت را می گرفت و در بسیاری از مسائل مهم نیز به پادشاه تذکر می داد که از راه راست منحرف نشود. روزی وزیر با چند نفر از خدمتکارانش برای رسیدگی به امور به شهری دیگر می رفتند. در بیابان راه سنان راه را بر آنان بستند. وزیر به آنان گفت: هرچه پول و سکه می خواهید بردارید، ولی ما را نکشید. دزدان همه اموال وزیر را از او گرفتند و همه را کشتند و به سراغ وزیر آمدند. اما هرچه التماس کرد راهزنان از کشتن او منصرف نشدند. وزیر رو به آسمان کرد و چندین مرغابی بزرگ را دید و گفت: ای مرغابی ها، شما انتقام مرا از این دوست ها بگیرید. دوست ها گفتند: واقعاً که این مرد دیوانه است و زنده و مرده بودنش هیچ فرقی ندارد، پس بهتر است کشته شود. بعد هم وزیر را کشتند. وقتی خبر کشته شدن وزیر به گوش شاه رسید، دستور داد قاتلانش را بیابند و به بدترین وجهی مجازات کنند. اما کسی قاتلان را ندیده بود و نمی شناخت. روزی دزدان به شهر وارد شدند و در جشنی بزرگ که شاه ترتیب داده بود شرکت کردند. اتفاقا در آن لحظه تعداد زیادی مرغابی هم بالای سر مردم شهر پرواز می کردند. دزدها با هم حرف می زدند و به عیش و نوش مشغول بودند و به آهستگی با تمسخر به هم می گفتند: این مرغابی ها آمدند تا به شاه بگویند که ما وزیر را کشته ایم. اتفاقا این حرف را شخصی شنید و سریع به مأموران خبر داد. مأموران راهزنان را دستگیر کردند و نزد شاه بردند و شاه دستور داد آنان را شکنجه کنند. دزدها هم سرانجام به جرم خود اعتراف و همه ماجرا را تعریف کردند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
آزادی ادبای تاجیک و قرغز بازداشت شده در منطقه مرزی دو کشور، اضافه شدن شکایت های جدید به پرونده رئیس پیشین مرکز دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه، و سرگردانی مسافران در فرودگاه شهر دوشنبه برای سفر به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مقام تاجیکستان و قرغیزستان شهروندان بازداشت شده این دو کشور را آزاد کردند. زبیدالله شاه محمد و سخنگوی شهرداری اصفهان گفت مقامات مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان 3 تاجیک و 3 قرغیز بازداشت شده در مرز این دو کشور را آزاد کردند. به گفته وی این 6 نفر در پی مذاکرات دو جانبه آزاد شدند. پیش از این عبدالکریم آلمبایف رئیس ولایت بادکن قرغیزستان از دستگیری 3 شهروند این کشور در تاجیکستان خبر داد، در حالی که مقامات ولایت سوخت به طور رسمی در مورد این حادثه توضیح ندادند. دفتر مطبوعاتی ولایت بادکن در بیانیه ادعا کرد که 3 تبعی تاجیک در روستای اقصای قرغیزستان بازداشت شدند. زبیدالله شاه محمد سخنگوی شهرداری اصفهان گفته است 3 نفر از شهروندان تاجیکستان در روستای اقصای قراوگون گرفته شدند و سپس با 3 تبعی قرغیزستان که در تاجیکستان دستگیر شده بودند مبادله شدند.
سه نفر بچهای ما اندازه فردوبره زلوجدیکی رو گرفتن، همون حدی اقصای شنده هر باز خیلی نفر قرغیزایی همون با تریتوری مودو دست بغرد بگی که تیه آزو زلوجدیکا اولوش کرگی اولوش یعنی گرفامی کریدو اولوش کریا.
لازم به یاد دارید که در درگیری های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در میانی ساکنان و مرزبانان تاجیکستان و قرغیزستان 56 نفر کشته و 230 نفر زخمی شدند. مقامات شهر بیشکک یک دیگر را با آغاز درگیری های مسلحانه متهم و پرونده های جداگانه را برای تحقیق در این زمینه تشکیل دادند. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که فقط بر سر علامت گذاری 520 کیلومتر از این مرز توافق شده است. در تاجیکستان قانون تصویب شد که دسترسی کارمندان رسانه خبری به جزئیات نشست دادگاه ها را آسان تر میکند. شیر محمد شایان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هنگام پیشنهاد متن این قانون به مجلس نمایندگان گفت که طبق طرح مذکور یک نماینده دادگاه با رسانه ها همکاری خواهد کرد. بر اساس قانون جدید تاجیکستان رسانه ها با درخواست رسمی میتوانند از مضمون پرونده های مورد محاکمه در دادگاه ها مطلع شوند.
از جمله پیش بینی شده است که در حالات های زیرین اطلاعات پیشنهاد کردن نمی شود. یکم، درخواست نصحیح بوده، پیشنهاد نمودن اطلاعات دخلدار آید به فعالیت صدها غیر امکان گرداند. دویم، در درخواست طلبات قسم دو ماده 18 قانون مذکور ریویه نشده باشد. سیوم، اطلاعات درخواست شونده با اطلاعات دسترسیش محدود منصوب باشد. چورم، اطلاعات درخواست شده عملشوی عدالت سودی را خلالدار نماید. پنجم، پیشنهاد اطلاعات درخواست شده تامین امنیت اشتراکچیان مرافع سودی را خلالدار سازد. ششم، اطلاعات درخواست شده قبلاً با استفاده برندگان اطلاعات دسترس شده باشد.
شش، شکایت جدید به پرونده عزت امان مدیر مرکز دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه اضافه شده است. سعید برهان شریف وکیل عزت امان گفت در روزهای آینده بازپرس تحقیق را بر اساس شکایت های دریافتی آغاز خواهد کرد. اما او میگوید در حال حاضر مشخص نیست که موکلش شکایت کنندگان را میشناسد یا نه. همانطور که عزت امان در گذشته گفته بود که بعضی از شکایت کنندگان را نمیشناسد و برای او اولین بار است که آنها را میبیند. وکیل مدافع عزت امان افزود تاکنون هیچ تغییر جدیدی در پرونده عزت امان ایجاد نشده است. سعید برهان شریفوف اظهار کرد در تلاش هستیم پرونده را طبق قانون عفو عمومی مختوم کنیم. او همچنین شرایط نگهداری موکل خود را خوب اعلام کرد و گفت که هیچ شکنجه و ضرب و لطی برای اعتراف گرفتن از وی انجام نشده است. وی آوازهای منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مورد عزت امان در روزهای اخیر را بی اساس دانید. عزت امان وکیل مدافع کارگران مهاجر تاجیک و رئیس مرکزی دفاع از حقوق کارگران مهاجر در روسیه دانشنامه دانشگاه و اکادمی علوم سیاسی وزارت کارهای خارجه روسیه است که در سال 1996 تابعیت این کشور را دارد و سال 2000 در مسکو زندگی میکرد. اما دادگاه شهر مسکو تابعیت عزت امان را به دلیل کلاهبرداری مالی لغو و وی را به تاجیکستان استرداد کرد. نهادهای دولتی تاجیکستان به شهروندان هشدار دادند که از وارز نمودن پول به حساب‌هایی که از سوی افراد ناشناس و در ظاهر با هدف یاری به آسیب دیدگان درگیری‌های مرزی اخیر اعلام شده است خودداری کنند. وزارت مالیه و کارهای داخلی تاجیکستان شماره حساب‌های بانکی برای افرادی که خواست یاری به آسیب دیدگان را دارند اعلام کردند. مقامات این دو وزارت این اقدام را با هدف پیشگیری از سوء استفاده متخلفان اجرا می‌کنند. رجب مرزا روزنامه‌نگار تاجیک در این زمینه گفت
جانب وزارت مالیه همچنین یک صورت حساب بیم که کشوده شد و طلب کرده شد که اونجا همه میتواند کمک خود رو برساند. ما هم مجبور شدیم در نزد هموطنانمون دو انتخاب بونیم، یکی این که میتوانیم رو به صورت حساب وزارت انتقال دهیم و دویم این که میتوانیم برگردونیم خودشون دهند. اکثریت هم به خلاصه رسیدن که میتوانند مبلغشون رو بازپس بگیرند و خودشون بفرستند.
همچنین شاکرجان حکیموف حقوقدان تاجیک در این مورد این طور توضیح داد.
اگر نهاد دولتی میخواست نماینده وکالتدار و با صلاحیتش را به اون تشکل موقتی که در شکل بنیاد خیریوی رجب میرزا تاسیس داد و صورت حساب را نیز باز کرد وارد مینمود و مکانیزم نشارتی را تعمیم میکرد. باعث تاسف است که این کار نشد. در نتیجه این به منفعت جامعه نشد و همون قشر معین اجتماعی که میتوانستند از این کمک مقصدناک استفاده برند محروم شدند.
کاروان کمک های بشردوستانه از ناحیه های تاجیک‌آباد، لخش، سنگوار و رشت و نورآباد یعنی شرق تاجیکستان وارد شهر کولاب شد. این یاری ها شامل مواد غذایی، پوشاک، کفش، پتو و مصالح ساختمانی است. دلارام فیضوا مسئول دفتر مطبوعاتی دستگاه اجرایی شهردار کولاب گفت که این یاری ها با آسیب دیدگان سیل اخیر در کولاب اهدا می شود. پیش از این ساکنان ولایت های سوق، بدخشان، ختلان نیز به خانواده آسیب دیده از سیل در کولاب یاری فرستاده بودند. در حال حاضر ساکنان که خانه های آنها ویران شده در چادرها اسکان داده شدند و یک مرکز پزشکی نیز با آسیدگان خدمت رسانی میکنند. مقامات کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان و اداره آبیاری زمین کولاب در حال پاکسازی کانال ها و خانه ها از گل و لای میباشند. 11 رانش زمین در کولاب سبب تخریب بسیاری از خانه های منطقه و کشته شدن 3 نفر از اهالی این شهر شد. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاه به چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. نومی نمایشگاه آموزش در روسیه تاجیکستان 2021 از نظام تا 20 می در دانشگاهی مشترک روسیه و تاجیکستان برگزار می شود. در این نمایشگاه نمایندگان مسعود آموزشی فاروق تحصیلان مدارس متوسط و کماندان تحصیل در مؤسسه آموزش عالی روسیه با شرایط آموزشی در این کشور آشنا می شوند. توافقنامه رابردی توسعه و ارتقای توان پهبودی ارتش به دست فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در استاد فرماندهی ارتش امضا شد. در بخش نفس این توافقنامه در مدت زمان کوتاه 1000 فرمان پهبود توسط وزارت دفاع تولید و به ارتش تحویل داده می شود. فروشگاه دنیای پرندگان و حیوانات در شهر خوزن افتتاح شد. این فروشگاه در محله میوه‌گل شهر خوزن گشایش یافت. 25 گونه پرنده، 50 گونه ماهی، 10 گونه گربه‌سان و انواع خزندگان در این فروشگاه نگهداری می شود. نظر محمد موسوی بازیگر مشهور تئاتر سینمای تاجیکستان بر اثر سکته قلبی درگذشت. سفری حقداد رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان گفت نظر محمد موسوی در دهه 1980 پس از بازی در فیلم اومد و دوست دارد مشهور شده بود. محفل علمی و ادبی با مناسبت 80 سالگرد تولد لایق شیرعلی شاعر نامدار تاجیکستان در نوی مسجد برگزار شد. لایق شیرعلی در 20 می سال 1940 در روستای مزار شریف نوای پنجکین به دنیا آمده است. رئیس هیئت امنای استاد دهی ایران از یاری 150 میلیارد تومانی افراد نیکوکار در ماه رمضان خبر داد. سید اسدالله جولایی گفت از طریق مشارکت در جشنهای گلدیزان تلویزیونی و مراسم های آزادی برگزار شده در فضای مجازی زمینه آزادی 10 زندانی زن و 1206 محکوم مالی مرد فراهم شد. وزارت دفاع قزاقستان از تهیه پیشنویس مصوبه دولت این کشور برای امضای توافقنامه همکاری نظامی با افغانستان خبر داد. برنامه‌ریزی شده همکاری بین طرف‌ها در زمینه‌های سیاست دفاعی، علوم نظامی، آموزش پزشکی، پشتیبانی مادی و فنی و نیروهای مسلح انجام شود. سازمان خبرنگاران بدون مرز در بیانیه حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی و قرارگاه رسانه‌ها در نوار غزه را جنایت جنگین آن اعلام کرد که اسرائیل دفترهای بسیار رسانه‌ای محلی و بین‌المللی در غزه تخریب کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی مانع از پوشش رسانه‌ای می‌شود که این موضوع تاثیر مستقیم و خطرناک بر غیر نظامیان دارد. آلمان برای اجرای طرح‌های مالی و فنی در ازبکستان به این کشور معادل 61 میلیون یورو اختصاص می‌دهد. این مطلب در نشست مجازی شورای وفای معاون وزیر سرمایه‌گذاری تجارت خارجی و رؤسای وزارتخانه و اداره تخصصی ازبکستان با رؤسای وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه آلمان اعلام شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با نخست‌وزیر عراق امنیت و ثبات در عراق را امنیت ایران دانست و به ضرورت همکاری دو کشور برای مقابله با تحرکات گروه‌های تکفیری و تروریستی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تاکید کرد گروه تروریستی داعش همچنان یک خطر مهم امنیتی در منطقه به حساب می‌آید و همکاری دو کشور برای مقابله با این گروه تروریستی ضروری است. حسن روحانی با اظهار تأسف از تعرضات اخیر به مکان‌های دیپلماتیکی ایران در عراق از سوی بعضی افراد و گروه‌های خودسر لزوم واکنش قاطع و با سرعت دولت عراق به این تعرضات را مورد تاکید قرار داد. رئیس جمهوری ایران در ادامه با بیان اینکه آمریکا در مبارزه با تروریسم بازی دوگانه را در پیش گرفته است و عملکرد آمریکایی‌ها در مرزهای عراق و سوریه بسیار شبهه‌آور میباشد گفت آمریکایی‌ها همیشه در منطقه نقشی تخریبی و ویرانگر داشتند و حضور آنها در عراق هیچ یاری به برقراری ثبات امنیت این کشور نخواهد کرد. حسن روحانی همچنین با حمایت از حضور عراق به عنوان کشور مهم اتحادیه عرب در تعاملات منطقه‌ای از نقش مثبت بغداد در میانجیگری به منظور حل اختلافات میان کشورهای منطقه استقبال کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه این گفتگو با استقبال از مواضع عراق در خصوص فلسطین و محکومیت جنایت‌های اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمین‌های اشغال و غزه از سوی این کشور تاکید کرد انتظار داریم عراق با توجه به ظرفیت‌هایی که در اتحادیه عرب دارد برای فعال‌تر کردن این اتحادیه در موضوع فلسطین تلاش کند. نخست وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی جنایت‌های اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی در فلسطین و همچنین تجاوز و کشتار مردم بی‌دفاع در غزه را به شدت محکوم کرد و با تاکید بر مقابله جدی و قاطع با این جنایات گفت. در مشورت‌ها با سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب حتما موضع قاطع و محکمی در این زمینه خواهد گرفت. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق همچنین ضرورت مقابله جدی با اقدامات تروریستی گروهک داعش در منطقه را مورد اشاره قرار داد و از همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق در این زمینه قدردانی کرد. بازار امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ناحیه سینای شهر دوشنبه شرکت آریا مدیکال تولید کننده تجهیزات و محصولات پزشکی و درمانی افتاش و شنانده گزارش با توضیحات سمندر شریف و مدیر عامل این کارخانه باشد.
کارخانه نوی استحصالی در شهر دوشنبه با سهم صاحبکار وطنی فیضعلی حاجیوف در مساحت 0.7 هکتار زمین ساخته به استفاده داده شده است.
در سمت استفاده پر را از امکانیت و اقتدارهای موجوده در راه رسیدن به صنعت کنونی با سرعت کشور ما تصمیم گرفتیم که کارخانه معاصر استحصال موادهای طبی را در شهر دوشنبه ساخته به استفاده دهیم. در کارخانه محصولات استحصال شونده واردات عوض کننده و اینچنین به صادرات نگرانیده شده طبق طلبات و استانداردهای جهانی و اینچنین طبق استاندارد و طلبات های مخصوصا GMP استحصال و به صفت بلند استحصال میگردند. متخصصان محلی مستقلانه در رفت استحصالات شرکت میورزند که این باعث میگردد باز هم سطح بلند استحصالی و صفتناکی محصولات باز هم بلندتر گردد.
سمت فعالیت کارخانه آریا مدیکال با استحصال موادهای طبی از جمله سیستم یک کراته برای گذراندن محلول ها، نقاب محافظتی یک کراته، آینه گینکولوژی، سوزن داخلی وریدی، سوزن دارو با اندازه های گوناگون و محلول آنتیسپتیکی روانه گردیده در مقیاس مملکت یگانه دانسته می شود. دستگاه و تجهیزات و خطای استحصالی کارخانه آریا مدیکال از کشورهای پیشرفته جهان از جمله چین، ژاپنیا، پولش و دیگر دولت ها وارد و با جلب متخصصان وطنی وصل و نصب گردیدند. با مقصد راه اندازی تولید محصولات در اساس معیارهای جهانی کارمندان کارخانه نازکی های کار با خطای استحصالی را در چین از خود کردند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک روز 138,000 دان سیستم یک بار استفاده شونده، 273,000 دان نقاب محافظتی یک کراته، 11,000 دان آینه گینکولوژی، 13,000 دان محلول های آنتیسپتیکی، 400,000 عدد سوزن دارو با اندازه های گوناگون و 41,000 دان سوزن داخلی وریدی می باشد. با مورد استفاده قرار گرفتن جمعیت دارای مسئولیت محدود آریا مدیکال 200 نفر شهروندان مملکت که اکثرشان زنان و بانوان می باشند در دو بس با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند.
تعدادی از روزنامه‌نگاران شرکت ملی تلویزیون و رادیو ازبکستان 17 می وارد تاجیکستان شدند. روزنامه‌نگاران از کشور همسایه قصد دارند گزارش‌های در مورد رابطه دوستانه بین مردم تاجیکستان و ازبکستان برای 12 شبکه تلویزیونی و 4 شبکه رادیوی ازبکستان تهیه کنند. آنها از منطقه دوشنبه و ترسون‌زاده، قبادیان و سپیتامین بازدید خواهند کرد. بازدید از بوستان علیشهر نوایی و کاخ باربد در دوشنبه از دیگر برنامه‌های این گروه خبرنگاران ازبک در تاجیکستان است. روزنامه‌نگاران ازبکستان همچنین قصد دارند با شخصیت‌های مشهور تاجیکستان مصاحبه و گفتگو کنند. تغییرات آب و هوایی از جمله عاملهایی است که سبب آسیب رساندن به محصولات کشاورزان می شود. متخصصان تاجیک برای پیشگیری از این آسیب ها برون شدند تا گونه‌های از میوه ها و سبزیجاتی که متناسب با اقلیم تاجیکستان است را به کشاورزان معرفی کنند. حکمت الله نظرف رئیس اینستیتوت باغداری و تولید محصولات زراعی وابسته به فرهنگستان علوم کشاورزی تاجیکستان یکی از این متخصصان است.
وقتی که نو آفریده می شود نقطه اساسی باید به نظر گرفته شود و شرایط اقلیمی جمهوری مون باید مطابق باشد. همین هم باز با همون موضوع هایی که در اونجا با پرورش این یا اون درخت میوه دهنده باشد، زراعت سبزیجاتی باشد و کارتوشکا موافق باشد. زیرا که ببینید حاضر ما در سطح 920 متر از سطح بر اگر جایگیر باشیم، تصور کنید که در بلندی 2500 متر آیا همین نو پرورش کرده می شود یا نه؟
پایگاهی باغبانی اینستیتوت باغبانی و کشاورزی در ناحیه فیض آباد نیز گفت این مؤسسه برای پیوند و آزمایش انواع محصولات زراعی دو باغ دارد. سید جعفر عبداللهیف گفت یکی از این باغ‌ها در ارتفاع 1500 متر و دیگری در ارتفاع 2500 متر از سطح دریا واقع شده است.
همچون نوهای اولی ما در آزمایش قرار داده استودیم با نام مانند نوی ایدریت، کامسپور، فوجی، اینکه چنانکه در منطقه پایانی همینجا تحت آموزش قرار دارند، نوی از بیرون کشور آورده شده رو آنها در تک پیوند های قد پست و مانند تک پیوند ام 9 MM-106 پیوند گذارنده شده است.
همچنین حکمت الله قدیروف مهندس کشاورزی گفت در حال حاضر 90 نوی چهارمغز، 2 نوی سیب و همچنین انواع ناک، گیلاس، توت و درختان میوه در این باغ کشت و آزمایش می شود.
فیض آبادی، خرمی، چهارمغز کاغذی میگن در اینجا که پچاق ندارد و مغز است بسیار پشتش تنک در اینجا همینا در می استانسیا اختراع شدیم در طرف آلمان. من مثلا در استانسیا پرورش می بعد نوهای چهارمغز که یک ماه دیرتر از چهارمغز های تغذیه‌ای بیدار می شوند. این چی افضلیت دارد؟ مثلا اگر این چهارمغز ها قریب همه سال اگر از تاثیر خنکی بهارانی که برف جولا می برد در مناطق ما ضرر بینند، اینا از همه آفات ها امین می مانند. بعد همه گذشتن همه آفات های طبیعی بعد برگ میکنن. من در مثالی که در پیش ما چهارمغز هست دیگر چهارمغز ها همه برگ میوه کردگان حاضر این در حالت آرامی هست.
در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون به چند خبری ورزشی توجه فرمایید. مسابقه های ورزشی تاجیکستان از 21 ماه می آغاز می شود. این مسابقه ها که به عنوان فرا رسیدن سیمی سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار می شود تا 30 ژوئن ادامه دارد. بسکتبال، باکس، وزنه برداری، کمیته ملی تاجیکستان بر اساس اعلامی ها تازی میدانی، والیبال، کشتی، تیراندازی، با کمان، کاراته، تکواندو، هندبال از رشته‌های ورزشی در این دوره از مناسبات خواهند بود. بر اساس اعلام مقامات کمیته ملی المپیک تاجیکستان، رقابت‌های وزن و مسابقات تیراندازی با کمان در خوروغ، در کولاب، والیبال در خوجند برگزار خواهد شد. حدود 295 هزار نفر در سراسر تاجیکستان در مسابقه ملی دوی همگانی شرکت. این رویداد با هدف ترویج سبک زندگی سالم و ترغیب شهروندان به ورزش برگزار شد. بر اساس آمارها 65888 نفر در ولایت خطلان، 48803 نفر در ولایت سوخت، 43850 نفر در شهر دوشنبه، 68066 نفر در چهار مناطق مرکزی جمهوری در این مسابقه ها شرکت کردند. سنت الله لایقوف در وزن 81 کیلوگرم در مسابقات کشتی جودی جام ملت‌های آسیا که از 14 تا 16 ماه می در المپیک قزاقستان برگزار شد مدال نقره کسب کرد. در این رقابت 400 ورزشکار از 4 کشور آسیا شرکت کردند. تاجیکستان با 11 ورزشکار در این مسابقه حضور داشت. سنت الله لایقوف در وزن در بین جوانان نماینده تاجیکستان بود که مدال نقره را کسب کرد. چهارده میلیون جمعیت هدف در ایران شامل افراد بالای 60 سال، بیماران خاص و بیماران سبب العلاج تا پایان خرداد ماه واکسینه می شوند. وزیر بهداشت درمان مؤسسه پزشکی ایران در این زمینه گفت با راه اندازی کلینیکی بستری موقت، مرکزهای 16 ساعته و بستری نکردن بیماران غیر اورژانسی و حمایت از این بیماران در خانه ها توانستیم از موج چهارم کرونا بگذریم. دکتر سعید نمکی افسود ویروسی کووید هندی و آفریقایی در بعضی از شهرهای کشور مشاهده شد و تحت کنترل است، اما این ویروس برخلاف ویروس انگلیسی که از مرزهای غربی وارد شده بود از مرزهای جنوبی و جنوب شرقی و شرقی ایران وارد می شود. باید مراقبت ویژه در مرزها انجام شود و در این راستا مرزبانی باید فعالیت خود را در ورود و خروج اتباع خارجی و رفت آمد آنها بیشتر کند. رئیس استاد ملی مقابله با کرونا ایران از تولید واکسن های داخلی و استفاده از آن در ماه های آینده خبر داد و گفت که در حال حاضر روزانه حدود 150 هزار دوز واکسن تزریق می شود و این واکسیناسیون تا 300 هزار تزریق در روز خواهد رسید و از خرداد ماه تولید داخلی واکسن کرونا با 6 پلتفرم استفاده خواهد شد. با وجود اینکه از اول ماه اپریل پروازهای هواپیماها بین تاجیکستان و روسیه افزایش یافت، ولی مشکلات مختلف نظیر گرانی بلیت، لغو شدن و یا تأخیر پروازها سبب سرگردانی مسافران شده است. تعداد از مسافران در این باره در فرودگاه شهر دوشنبه که نمیتونند پرواز کنند در این زمینه توضیح دادند.
11 هم شب اومده گیم اینا تو حضور این امجا ده
اگر 30 نفر پرسی 30 سوید میگیری یگان چی انیق شنه میگه فقط وعده شون میگه کی روز میشه پگم میشه این روز میشه پگم میشه این امجا ده گشتیم یگان تاک نیست یگان کس یگان چی انیق نمیگه
خود ما ایسینی کالخزوت اومده گیم اکم دو روز اونجا خوب دینه اجا کوارتر رفتم رفتم خوب کردیم تصمیم دادیم خوب کردیم
سه باشید بلیت الیشکینی میرم کاغذ دکتر الیشکینی میرم این چانسم رو کیرو میشوه چن خجر از خود میشوه نیست یگان کس جوابگر نیست دی بیو برا الیشک بیو تمام
وعده دادن که امی جوی کی هست امی امی احواد امیرا ایش به سومای مقصد موی را گرفتگیم گفتن که 100 درصد ما جواب میگیم موی رفتیم که گفتیم اینا نقشه 150 سوم ما سوم قدی دیم کراتاشان گرفتیم بله حالا ما دا وعده دادن که دویم کراتاش به سوم که ما اوج 330 سوم هم به کاغذم و الکی راست خود تاگیم نمیگذره دیمون نمیگذره این ایشان جو سروکش گذاشت نمیگو سروکش میگذره
همه چیزلا اومدم که سمالات اطمینی چود گفتم پریشیوات نکنه زیغ نشوین همه همه رسخوتای اینی کووید کاغذ کووید بکلا میگیرد شرکت گفتم نه که بکلا نگیرتن نیم این نیم زیادش بکلا نگیرتن
شرکت های نخلاتی تاجیکستان از توقیف 57 ماشین باره این کشور در داخل قلمرو قرقستان خبر دادند. قبلا دمیره یوسف از سخنگوی راسته ولایت بادکند قرقستان است از توقف ماشین‌های باره این کشور در داخل تاجیکستان خبر داد، اما مقامات دوشنبه این ادعا را رد می‌کنند. با این حال مدیران شرکت‌های نقلاتی معتقدند که این محدودیت پس از درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 ماه می امسال میان مرزبانان و ساکنان ولایت‌های سغد و بادکن ایجاد شده است. آبیجان مرزابک و مدیر شرکت نقلاتی ابو مسلم میگوید ما عمدتاً محصولات تجاری بازرگانان تاجر از روسیه به تاجیکستان منتقل میکنیم. رانندگان ماشین های ما همگی شهروندان قرقستان میباشند و قرار بود این کالاها روز 29 اپریل گذشته وارد ولایت سغ شود، اما ساکنان ولایت بادکن با بستن راه نمیگذارند که این کامیون ها وارد قلمرو تاجیکستان شوند، حالان که هر روز نگه داشتن این ماشین ها هزینه اضافی برای شرکت و رانندگان در پی خواهد داشت. از سوی دیگر مقامات وزارت راه و نقلات تاجیکستان گفتند که پس از حوادث روزهای 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقستان مسئولان گمرک قرقستان به طور یکجانبه همه 5 گذرگاه مرزی بین دو کشور را بستند، در حالی که تا این ماجرا از آغاز امسال از قرقستان به تاجیکستان 3600 ماشین و وارد و 3614 ماشین خارج شده است، در حالی که مقامات قرقستان پیشگیری از قاچاق سوخت و مسائل امنیتی را علت محدودیت های مرزی برای حرکت ماشین های باری تاجیکستان عنوان میکنند، کارستانان معتقدند که این بهانه بی اساس است و علت این اقدام درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل میان تاجیکستان و قرقستان میباشد. جنگنده های رژیم اشغالگری صهیونیستی یک شب پیش بیش از 100 بار نوار غزه را هدف حمله قرار دادند. در این حملات کارخانه تولید اسفنج در شمال نوار غزه، محله از زیتون، چند خانه مسکونی در دربر و محله شجاعیه در شهر غزه هدف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
خبرنگاران و رسانه‌ها نیز یکی دیگر از اهداف رژیم صهیونیستی هستند تا نتوانند واقعیات را به اطلاع جهانیان برسانند. اشغالگران به تجاوز سرکوب در محله شیخ جراح، قدس، غزه و کرانه باختری اقدام کردند. ما در حال دفاع از ملت فلسطین هستیم و مقاومت هرگز جنایت اشغالگران را ضد غیر نظامیان بی پاسخ نخواهد گذاشت.
رژیم اشغالگر 3 برج را در غزه هدف قرار داد که دفاتر رسانه‌های فلسطینی و مؤسسات مطبوعات و رسانه‌های خارجی در آن قرار داشتند. رژیم اشغالگر با حمله به مناطق مسکونی در صدد از بین بردن هویت ملت فلسطین است، اما روزنامه‌نگاران به تلاش خود برای انتقال واقعیت‌ها در نوار غزه ادامه می‌دهند.
همچنان به پوشش حوادث و انجام مأموریت رسانه‌ای خود ادامه می‌دهیم تا پیام را به همه جهانیان برسانیم و رژیم اشغالگر را رسوا کنیم.
الزملاء في الميدان يعملون وفقا لبروتوكولات
خبرنگاران با توجه به شرایط سختی که برای فعالیت‌های میدانی به خصوص در ساعات شب وجود دارد کار می‌کنند، زیرا جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به هر هدف متحرکی در نوار غزه حمله می‌کنند تا گروه‌های خبری را به رعب و وحشت بیندازند. همزمان گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در حمله موشکی گسترده‌ای سدیروت، نتیفوت و برخی شهرهای فلسطین اشغالی را موشکباران کردند. این حملات شهرک نشینان صهیونیست را به شدت دچار رعب و وحشت کرده است.
موشکایی که به اسرائیل شلیک می‌شود حاوی این پیام است که عمر این رژیم زیاد طولانی نخواهد بود و باید به همه اقدامات آن در قدس پاسخ داد. به نظر من این جنگ نکات غافلگیرکننده زیادی در بر داشت. موشک‌های مقاومت عمق اسرائیل را هدف قرار دادند.
رژیم اشغالگر در این جنگ قدرت بازدارندگی خود را از دست داده و همین سبب توجه خود را بر هدف قرار دادن مناطق مسکونی و مؤسسه‌های رسانه‌ای قرار داده است.
رحیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آزادی 6 تبعی تاجیک و قرغیز بازداشت شده در منطقه مرزی دو کشور. اضافه شدن شکایت جدید به پرونده عزت امان، رئیس سابق مرکز دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیک در روسیه. و سرگردانی مسافران در فرودگاه شهر دوشنبه برای سفر به روسیه. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
در سنگ سیاه علیف کشون نمایم شاید که نگاری بندبی با مایم در گرد و بنایی و دیپاشم دانه شاید که بابا شاید که بابا نیدانه در دامایم الله آیم بیله آیم قد نودلی خامی بالای لبی خامی مردی یکم در قفصی مشکی تو بنده رفتاری تو فنده
عاشق با تو باشم، عاشق با قدم های کفی های تو باشم، مایل با تو باشم، مایل با لبی لالی شکر های تو باشم. چشمت عجب است مدایی، چشمت عجب است، هر کس کی تو را بیدید نسوشت عجب است، بلبل با قفص قفص میانی آتشه،